اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را به امید صحت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه تان بخیر. مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان و رئیس دارالعلوم حقانیه اکورختک در شهر راولپندی پاکستان در اثر یک حمله مسلحانه شام امروز کشته شده است. مولانا حسیم رهبر حزب جمعیت علمای اسلام در پشاور کشته شدن آقای سمیع الحق را تایید کرده است. سرویس دیوی صدای آمریکا به نقل از رسانه‌های پاکستانی گزارش داده است که سمیع الحق در داخل موتر حاملش از سوی افراد سوار بر موتر سایکل هدف گلوله‌باری قرار گرفته و در شفاخانه جان باخته است. مولانا سمیع الحق از طرفداران عمده گروه طالبان افغانستان بود که حتی به پدر معنوی طالبان نیز معروف بوده است. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت حمله بر رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان را به عهده نگرفته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقویم برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی و تعویق انتخابات شوراهای ولایتی را تهیه کرده است. وسیمه بادغیسی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات امروز گفت که با توجه به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری، یکی از گزینه‌ها برگزاری آن انتخابات به تاریخ 31 حمل سال آینده و تعویق راه اندازی انتخابات شوراهای ولایتی با اندک تأخیر می باشد. با نزدیک شدن تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، جنب و جوش‌های در میان افراد برای نامزدی آنان در کارزار انتخابات ریاست جمهوری به شدت شم می‌خورد که در میان آنان یکی هم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان است که آمادگی‌اش را برای نامزدی دور دوم انتخابات اعلام کرده است. افغانستان و مکسیکو در سالهای 2016 و 2017 بیشترین رقم تلفات خبرنگاران را دارا بودند. یونسکو یا سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد روز جمعه این مطلب را با نشر گزارش جدید درباره مسئولیت خبرنگاران از اول جنوری 2016 تا 31 دسامبر 2017 به نشر سپرده است. در گزارش آمده است که در سال 2017 میلادی 13 خبرنگار در مکزیکو و 11 روزنامه‌نگار در افغانستان جانهایشان را از دست دادند، در حالی که این رقم در سال 2016 میلادی در هر یک از این دو کشور به 13 تن می‌رسد. بر اساس گزارش یونسکو در دو سال اخیر خبرنگاران شبکه‌های تصویری بیشترین رقم تلفات را متحمل شدند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. چین روز جمعه تعهد کرد که اقتصاد پاکستان را کمک کند. این موقف گیری بیجینگ در حالی صورت می‌گیرد که عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته است که کشورش از یک بحران رو به افزایش اقتصادی عبور می‌کند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
ذخایر ارز خارجی پاکستان از آغاز سال روان میلادی 42% کاهش یافته و اکنون به 7.8 میلیارد دلار تخمین می‌گردد. عمران خان در ملاقات با شی جینگ پینگ در بیجینگ گفت که از دو ماه به این سو که در قدرت قرار گرفته است، میراثداری وضعیت دشوار اقتصادی بوده و پاکستان اکنون از یک بحران می‌گذرد. آقای شی به صدر اعظم پاکستان گفته است که بر روابط میان دو کشور ارزش قائل بوده و متمایل است به خاطر تقویت مشارکت‌های استراتژیک و ایجاد دوره جدید همکاری میان چین و پاکستان یک جا با اسلام آباد کار کند. هیچ کدام از رهبران درباره توافق روی کمک‌های اقتصادی به خبرنگاران چیزی نگفتند.
وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که امریکا تا چند هفته آینده معلومات کافی در مورد قاتلان جمال خاشقجی روزنامه‌نگار واشنگتن پست پیدا خواهد کرد و علیه کسانی که در قتل این خبرنگار عربستان دست داشتند تظاهرات وضع خواهد نمود. مایک پامپیو گفته است که ایالات متحده امریکا در صدد وضع تظاهرات علیه همه آن افراد است که در قتل این روزنامه‌نگار منتقد ریاض دست داشتند. مقامات آمریکایی همچنان از عربستان سعودی خواستند تا محل جسد آقای خاشقجی را که در کنسولگری عربستان در استانبول به تاریخ 2 اکتبر کشته شده است مشخص ساخته و به زودترین فرصت به خانواده اش تسلیم کنند. اعضای خانواده و دوستان آقای خاشقجی گفتند که آنان فقط یک قطعه از بدن خاشقجی را می‌خواهند تا آن را در شهر مدینه عربستان دفن کنند. ریاض نخست کشته شدن آقای خاشقجی را رد کرده بود، اما بعداً قتل او را در کنسولگری عربستان در استانبول تایید کرد. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. گزارش تحقیقی خبرگزاری اسوشیتد پرس نشان می‌دهد که از سال 2014 میلادی تا کنون حداقل بیش از 56 هزار مهاجر در سراسر جهان جان خود را از دست داده و یا هم ناپدید شدند. این رقم تقریبا دو برابر آمار نشر شده از جانب سازمان ملل متحد است که تنها مرجع رسمی جهانی برای شمارش چنین قربانیان پنداشته می شود. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
سازمان بین‌المللی مهاجرت ملل متحد آمار مهاجرانی را که جان خود را از دست دادند تا تاریخ اول اکتبر سال 2018 میلادی 28500 نفر اعلام کرده است. اما خبرگزاری اسوشیت پرس گزارش داده است که مرگ یا ناپدید شدن 56800 مهاجر را مستند کرده است. آماری که به گفته این خبرگزاری از روش‌های دیگر از جمله اخذ آمار گروه‌های بین‌المللی به دست آورده است. آمار رسمی سازمان ملل متحد عمدتاً روی اروپا متمرکز است. اسوشیت پرس گزارش داده است که تنها در ماه اپریل سال 2015 بیش از 800 مهاجر سوار بر یک کشتی در آب‌های ایتالیا غرق شدند. اکثر مهاجرانی که پس از سال 2014 به این سو به کشورهای اروپایی سرازیر شدند، شهروندان کشورهای جنگ‌زده‌ای مانند سوریه، افغانستان و عراق بودند.
رؤسای جمهوری ایالات متحده و چین پس از یک صحبت تلفنی ابراز خوشبینی کردند که قبل از نشست سطح بلند در اخیر ماه نوامبر در آرژانتین مناقشات تجارتیشان را حل کنند. اما پس از چند ساعت وزارت عدلیه ایالات متحده یک شرکت دیگر چینایی را به فعالیت‌های غیر منصفانه متهم کرد. با وجود این، سرمایه گذاران از آغاز دوباره مذاکرات و گزارش‌های مبنی بر حل مناقشه افزایش تعرفه‌ها از جانب دونالد ترامپ ابراز خوشبینی می‌کنند. رئیس جمهور ترامپ در صفحه توییتر خود نگاشته است: بحث‌های تجارتی با رئیس جمهور شی جینگ پینگ به خوبی پیش رفته و پس از به گفته آقای ترامپ صحبت خوب تلفنی قرار است او با همتای چیناییش در حاشیه نشست جی 20 در آرژانتین ملاقات کند. و خبر آخرم این که در اثر حملات هوایی روز جمعه نیروهای حکومت سوریه بر مواضع شورشیان در ولایت ادلب حداقل 8 نفر کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است که پس از توافق ماه سپتامبر این بزرگترین رقم کشته شدگان در ولایت ادلب است. ادلب آخرین پایگاه شورشیان مخالف اسد در سوریه پنداشته می شود که به خاطر جلوگیری از عملیات نظامی دمشق علیه آن ولایت توافق ماه سپتامبر میان روسیه و ترکیه برای غیر نظامی ساختن آن منطقه صورت گرفت. ملل متحد می گوید که حدود 3 میلیون نفر در ادلب و مناطق تحت تصرف شورشیان سوری زندگی می کنند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در نخستین جلسه مشورتی با نمایندگان احزاب و جریان‌های سیاسی، نهادهای مدنی در مورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشرو دو طرح پیشنهادی را که به باور این کمیسیون دارای مزیت‌ها و مشکلات خاص خود می‌باشند امروز جمعه ارائه کردند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می‌شنوید.
خانم و شما بادغسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در جلسه مشورتی کمیسیون با نمایندگان احزاب و جریان‌های سیاسی و نهادهای مدنی که امروز جمعه در کابل صورت گرفت، طرح دو فقره کمیسیون را برای برگزاری انتخابات پیشرو ارائه کرد و گفت:
امروز مجلس مشورتی راجع به تقویم انتخابات ریاست جمهوری است و کمیسیون انتخابات به این ارتباط طرح‌های پیشنهادی را خدمت شما ارائه می‌کند تا در مشورگیری و مشوردهی با شما بتوانه که بهترین تصمیم در راستای برگزاری انتخابات های پیش رو از جمله انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات ولایت غزنی، انتخابات شورای ولایتی بگیره.
خانم بادغسی، پیرامون طرح پیشنهادی کمیسیون توضیحات بیشتر داد و گفت که یک طرح این است که انتخابات ریاست جمهوری پیش رو همراه با انتخابات شوراهای ولایتی و همچنان انتخابات پارلمانی ولایت غزنی همزمان در سوریه که حمل 1398 خورشیدی برگزار گردد. و در حدوم این است که انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی در 31 حمل برگزار شود و انتخابات شوراهای ولایتی اندکی به تاخیر در کدام وقت مناسب دیگر برگزار گردد. معاون کمیسیون انتخاباتی در مورد عیب و هنر یا مزیت و دشواری های این دو طرح روشنی انداخت و گفت که در گزینه نخست حجم کاری روی شانه های کمیسیون کمتر می شود ولی مدیریت خوبتر خواهد شد و در جمع‌بندی و اعلان نتایج مشکلات اندک خواهد بود. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان معینش و تأخیر در انتخابات شوراهای ولایتی هم عیب خاص خود را دارد که همانا بلند رفتن هزینه انتخابات و در پهلوی آن نقض قانون انتخابات می باشد که کمیسیون به خوبی از آن آگاه است. خانم بازرگسی در این مورد چنین گفت
که اگر که ما همزمان کنیم انتخابات شورای ولایتی و ریاست جمهوری باعث میشه که هزینه کمتر روی دوش به اصطلاح دولت افغانستان و در نهایت ملت افغانستان باقی بمانه.
گلاجان عبدالبادی سیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات تلویحی طرح نخست را عملی دانست و گفت
یو توصیه چه غدی به امدی همکاران و هم ده که چرت منگه فقط ریاستی تاکنی دی غزنی دی ولایت سره تر سره کوچه دا یو
یک توصیه همکاران بین ملی این است که ما فقط انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی را در تاریخ اعلام شده داشته باشیم بهتر است. شماری از نمایندگان احزاب و نهادهای مدنی که در این جلسه دعوت شده بودند به این باور هستند که این جلسه مشورتی را کمیسیون فقط به خاطر اتمام حجت دایر کرده بود و بس تا از کاستی هایی که در انتخابات مشاهده می شود بهانه داشته باشد. یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا یک نهاد انتخاباتی در مورد چنین گفت
دیگه فکر میکنم که کمیسیون مستقل انتخابات میخواد که حداقل از بنوان اتمام حجت از فشارهای سیاسی خود خلاص بکنه و تاریخ اعلام بکنه، اما تا جایی که ما درک میکنیم یعنی کمیسیون مستقل انتخابات زیادتر آماده نیست، هم در بحث رسیدگی به شدت و تصفیه آرای پاک ناپاک انتخابات پارلمانی و هم در قسمت آمادگی درست و مناسب برای انتخابات جمهوری زمان کم است.
این سلسله مشاورت کمیسیون برای انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در حال شروع شده است که فقط هفته گذشته دفتر نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان در کابل با نشر اعلامیه مطبوعاتی خواهان اعلام هرچه زودتر تقویم انتخابات ریاست جمهوری شده است. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مشورت ها و رایزنی برای گزینش و معرفی کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری میان حلقات، احزاب و ائتلاف های سیاسی به خصوص ائتلاف بزرگ ملی افغانستان به صورت جدی شروع شده و در زمینه شکل دهی یک تیکت انتخاباتی تلاش ها ادامه دارد. بنابر معلومات رسانه ها این مشورت ها در سه محور شورای حراست و ثبات، ائتلاف بزرگ ملی و حزب اسلامی حکمتیار ادامه دارد. و این در حالی است که رئیس جمهور غنی نیز در گفتگو با شبکه بلومبرگ برای نخستین بار با گونه سریع گفته است که در انتخابات ریاست جمهوری 1398 خورشیدی خود را کاندید می کند و دلیل نامزد شدن خود را هم تکمیل کارهای ناتمامش وانمود کرده است که به احتمال قوی مسئله صلح با طالبان از جمله کارهای ناتمام آقای غنی خواهد بود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها شنوندگان گرامی، این روزها تنور گفتگوهای صلح با طالبان از قبل گرم تر است، طوری که گفتگوهای صلح در مدارهای چندگانه در حرکت است. افغانستان به شکل مستقل، ایالات متحده از سوی دیگر و فعلا روسیه هم در تلاش برگزاری نشست صلح با طالبان است. شورای عالی صلح اعلام کرده است که اخیرا ایالات متحده فشارهای بیشتر را بر کشورهای دخیل در قضیه صلح افغانستان وارد کرده است و همچنان تلاشهایش را در زمینه شکلگیری مذاکرات بین الافغانی و مستقیم بیشتر ساخته است. در رابطه با نفس مذاکرات صلح با طالبان در منطقه، سحر عظیمی مصاحبه انجام داده است با اسحاق اطمر، کارشناس سیاسی که با صحبت‌های آقای اطمر در رابطه با حضور زلمه خلیلزاد نماینده بیشتر ایالات متحده در افغانستان و تأثیر وی در روند صلح آغاز می شود.
ببینیم اخیراً نماینده وزارت خارجه آمریکا آقای خلیلزاد تفتلاشای را برانداخت، مسافرت‌های متعددی به کشورهای منطقه داشتند و همچنین مذاکراتی با طالبان داشتند در قطر البته، و در نتیجه مذاکراتش تا دیروز پریروز دیدیم که مولا افغانی برادرم از طرف دولت پاکستان از زندان پاکستان رها شد. این به عنوان یک نتیجه اینمی رفت و آمدها و این تلاش آقای خلیلزاد گفته بشه. خب این ابتکار امریکا داشتن که ایدا تا دستن نماینده تعیین بکنن برای صلح افغانستان. از طرف هم روسیه چون در موضوع افغانستان رول کلیدی داره و روسیه هم در تلاش ازی است که در افغانستان صلح باشه، در منطقه صلح باشه، اینا خواستن دوباره او نشست مسکو احیا بکنن و از او طرف هایی که قبلا اینا دعوت کرده بودن دوباره خواسته شد تا اینا در نشست مسکو اشتراک بکنن.
آقای اتمر، طوری که شما هم اشاره کردین، ملا غنی برادر آزاد شده در پاکستان. به باور شما قدرتمند ساختن مهرهای سوخته در چهارچوب گروه طالبان و دوباره فرستادنشان در نزد طالبان چقدر به نقص زندگی مردم عام افغانستان تمام میشه؟ چقدر مردم توان پرداخت میکنن؟ چرا که هیچ ضمانتی وجود نداره که افراد واقعا به پروسه صلح بپیوندن و روابطشان با حکومت افغانستان احیا شوه؟
تا جایی که گفته بشه در مورد ملا غنی برادر، ملا غنی برادر کسی بود که و ملا محمدعمر بسیار نزدیک بود و تا گفته بشه که همشیری ملا محمدعمر خانم ازی و همشیری ازی خانم ملا محمدعمر بوده و در وقت ملا محمدعمر شخص دوی رژیم طالبان بود. اصلا زمانی که در سال 2010 ملا غنی برادر تمایل نشان داد برزی تیرا با دولت افغانستان مذاکره را آغاز بکنم، اینه بی تمایل سببیزی شد که دولت پاکستان این زندانی بسازه و تلاش دولت افغانستان که دو وقت آقای کرزی داشتنی بود که ملا غنی برادر آزاد بسازن، که تا آخر ملا غنی برادر از طرف دولت پاکستان آزاد ساخته نشد. این به این معنی بود که ملا غنی برادر متمایل با صحبت با دولت افغانستان بود. بازم اما چون 9 سال اینا در زندان بودن، دیده شد که دوباره ملا غنی برادر بیتاره و ارتباطات خود با گروه طالبان طوری که قبلا موجود بود دوباره قائم بسازه. یعنی باید منتظر باشیم ببینیم که عکس اول خود طالبان به این قسمت چی است.
فعلا مذاکرات صلح بین طالبان با افغانستان از طریق حکومت افغانستان به شکل مستقل، از طریق ایالات متحده و نماینده ویژه‌شان آقای خلیلزاد و همچنین هفته آینده در نشست صلح مسکو ایراد خواهد شد. این جهت سگانی که به خاطر اعمال صلح در افغانستان از سوی حکومت و کشورهای دیگر انجام میشه تا چی اندازه به طالبان قدرت میده و یا تا چی اندازه به نفع و ضرر حکومت افغانستان است؟
با فکر میکنم اگر این سه جهت هر کدام در همکاری مشترک باشن، اگر دولت افغانستان آیات جدوگانه تعیین میکنه با باور با این کار درست نیست. او روند انتخابات پارچه میشه. این زیاد مربوط میشه به همکاری کشورهای جهانی و همکاری کشورهای منطقه، چون این جنگ افغانستان جنگ داخلی بین افغان ها نیست، جنگ نیابتی و یا به اصطلاح پراکسی وار است. از خاطر است که اگر کشورهای منطقه و ابرقدرت ها ایرا در یک تفاهم و همکاری پیش برند، مسئله صلح و مطرح شوه، ما به نتیجه می رسیم.
صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنوندگان گرامی، باید یادآور شویم که در برنامه صحی امشب رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد تدابیر حفظ صحت در جریان قاعدگی یا عادت ماهوار و مشکلات ناشی از این قاعدگی در بانوان، این موضوع برنامه صحی امشب ماست که به میزبانی همکارم قدیر مشرف به شما تقدیم می شود. در ادامه گزارش ها، یک نهاد غیر دولتی موسوم به خانه سبز با راه‌اندازی مسابقه ورزش بایسکل رانی کوهستانی در بامیان در تلاش جلوگیری از آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست در کشور است. مسئولین این نهاد میگویند که تمرکز دولت روی بهبود امنیت و مبارزه با حراس افغانان، موضوع محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا را به آشیه کشانده است. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
ده ها ورزشکار در ولایت بامیان برای جلوگیری از آلودگی هوا، حفاظت از محیط زیست و ترویج فرهنگ استفاده از بایسکل رانی در کشور در یک مسابقه ورزشی بایسکل رانی اشتراک کردند. این مسابقه بایسکل رانی از سوی نهاد خانه سبز با منظور مبارزه با تخریب محیط زیست، جلوگیری از استفاده موترهای کهنه و کاهش استعمال مواد سوخت آلوده کننده در بامیان راه اندازی شده بود. در این مسابقه 30 ورزشکار بایسکل ران فاصله بیش از 7 کیلومتر را رکاب زدند. مهدی محمدی، جمعه خان شفیق و محمد رسولی ورزشکاران بامیان به ترتیب مقام‌های نخست تا سوم این مسابقه بایسکل رانی کوهستانی را کسب کردند. زهرا یگانه، مسئول خانه سبز و برگزار کننده این مسابقه ورزشی، میگوید
بامیان یکی از ولایت‌هایی است که ما واقعا نگران هستیم برای آیندهش، به خاطر که متأسفانه در افغانستان در کنار همه چالش‌هایی که وجود دارد بخش امنیت و مسائل دیگه، کمتر به مسئله محیط زیست پرداخته می‌شود و ما که حداقل سال‌ها هست بخش کار می‌کنیم، ما واقعا نگران هستیم از آینده محیط زیست در افغانستان و مشخص بامیان یکی از شهرهایی هست که ما دوست داریم واقعا با این فضایی که داره بمانه و توجه جدی صورت بگیره از طرف دولت، مسئولین و مردمی که اینجا زندگی می‌کنن، گردشگرایی که در اینجا میان که به این مسئله توجه بکنن و واقعا این سرزمین با تمام مسائلی که داره، افتخاراتی که داره، بخش محیط زیستش هم واقعا حراست شود و حفاظت شود.
خانم یگانه می افزاید که نهاد خانه سبز پیش از این نیز در کابل و سایر ولایات کشور برنامه‌های مختلفی را برای حفاظت از محیط زیست راه اندازی کرده است. مسئولان این نهاد میگویند که تمرکز دولت روی امنیت و سایر چالش‌های موجود در کشور سبب شده است که بحث توجه به محیط زیست در افغانستان به حاشیه کشانده شود. اما ریاست محیط زیست بامیان میگوید که وضعیت محیط زیست در این ولایت خوب بوده و برنامه‌های مختلف آگاهی دهی برای جلوگیری از آلودگی هوا و تخریب محیط زیست در این ولایت راه اندازی شده است. عباس حکمت، سرپرست ریاست حفاظت از محیط زیست بامیان، میگوید
برنامه آبادی و برنامه های نمادین و حرکت های سمبولیک یقینا که تاثیرگذار هست. مردم و جوانان را، فرهنگی ها را میتونه که به صلاح بسیج کنه در قسمت الگوهای مثبت و تاثیرگذار بالای محیط زیست. نمونش امروز ما رکابت برای اولین بار رکاب زنی دولت بامیان به خاطر از حفاظت از محیط زیست و نیا گفتن به وسایط چون موتورهای کهنه و فرسوده هست که اینا دو نقش و دو هدف کلی را تعقیب میکنه، یکی که به خاطر تامین صحتمندی سلامتی جوانان، خانواده و فامیل ها هست، همچنان دیگر در قسمت کاهش آلودگی محیط زیستی یقینا که تاثیر خاصی را داره.
مسئولان خانه سبز میگویند که وضعیت محیط زیستی همکنون در کابل از کنترل دولت خارج شده و اگر روی حفاظت منابع طبیعی در ولایات چون بامیان توجه نشود، ممکن آلودگی محیط زیست در ولایات افغانستان نیز به عنوان یک چالش عمده زندگی شهروندان را تهدید نماید. محمد رسولی، یکی از ورزشکاران بامیان، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی را در کشور مهم خوانده، میگوید
هدف از این مسابقه محیط زیست که باید مو ساعت پاک نگه داری کنیم.
گرچند مقام ها وضعیت محیط زیست را در بامیان خوب عنوان می کنند، اما استفاده از موترهای کهنه، استفاده از سنگ زغال برای گرم کردن منازل رهایشی و شکار حیات وحش در این ولایت از چالش های عمده محیط زیستی محسوب می شوند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، ما به سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که این کشور از عربستان سعودی میخواهد تا بقایای جسد جمال خاشقجی، ژورنالیست همکار واشنگتن پست را پیدا کرده و هر چه زودتر بعد دسترس خانواده او برای خاکسپاری تحویل دهد. مقامات ترکی میگویند که ژورنالیست 59 ساله سعودی به مجرد داخل شدن به داخل کنسولگری سعودی در استانبول قبل از اینکه بدن او قطع قطع شود خفه شده است. سیندی ساین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
دوستان و خانواده جمال خاشقجی، ژورنالیست سعودی، درخواست فوری نمودند تا بقایای جسد او با آنها جهت خاکسپاری مناسب تحویل داده شود. فتح اوکی از انجمن رسانه‌های ترکیه عربی می گوید
Priority is now the same as the Khashoggi family. To have at least part of Jamal's body and to be true to his will, which was to be buried in Medina Munawwara.
برای ما و همچنان خانواده خاشقجی اکنون این اولویت دارد تا حداقل بخشی از بدن جمال خاشقجی را به دست بیاوریم تا به اساس وصیتی که کرده بود در جنت البقیه در مدینه منوره به خاک سپرده شود. ما می‌خواهیم این آرزو تحقق یابد. ما از تمام جهان می‌خواهیم تا فشار ضروری و فشار بین‌المللی را بر حکومت سعودی وارد کنند تا جسد او را پیدا کرده و ما قادر به خاکسپاری او گردیم، حتی قبل از اینکه عاملان قتل او شناسایی شوند و یا قبل از اینکه مسئله پنهان ساخته شود.
به روز پنجشنبه وزارت خارجه ایالات متحده در تقاضا برای پیدا کردن جسد خاشقجی هم نوا گردید. به روز چهارشنبه از رئیس جمهور دونالد ترامپ پرسیده شد که جواب او در برابر حکام سعودی که در برابر او جفا کرده و خاشقجی را به قتل رسانیدند چه می باشد. گفت
Not betrayed me, no. I just hope that it all works out. We have a lot of facts. We have a lot of things that we've been looking at. They haven't betrayed me. I mean, maybe they betrayed
the... نه خیر، با من جفا نکردند. اما من به این امید هستم تا هرچه کار بدهد. ما حقایق زیادی در اختیار داریم. ما به موضوعات مختلف میپردازیم. نه خیر، آنها به من جفا نکردند، بلکه با خود جفا کردند.
برخی میگویند اکنون ایالات متحده بر سعودی ها دست بالا دارد تا به این وسیله بتواند برای ختم منازع یمن بالا این کشور فشار وارد کند، کشوری که نیمه از جمعیت آن اکنون با خطر قحطی مواجه شده است. هلال خاشان، استاد علوم سیاسی در پوهنتون آمریکایی در بیروت لبنان، می گوید
There's no doubt in my mind that the killing of Khashoggi has applied forceful pressure on the Saudis to become accommodating of a ceasefire in Yemen.
در نظرم هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد که کشته شدن خاشقجی توانست فشار زیادی بر سعودی‌ها وارد کند تا برای برقراری آتش بس در یمن و در سایر بخش‌ها از خود نرمش نشان دهند.
به روز سه‌شنبه مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده یک تغییر عمده را در پالیسی ایالات متحده نسبت به یمن تذکر داده گفت وقت آن فرا رسیده است تا به بحران در این کشور پایان داده شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، طوری که شما نیز اطلاع دارین که در ایالات متحده آمریکا در 6 نوامبر که سه‌شنبه آینده است، انتخابات میان دوره‌ای کشور برای کنگره برگزار می شود و در این دوره از انتخابات شمار بی سابقه ای از زنان آمریکایی برای احراز کرسی های سیاسی خود را نامزد کردند و این زنان راه‌های ابتکاری را برای تمویل مبارزات انتخاباتی خود گرفتند، روی دست گرفتند. یکی چی راه‌های را روی دست گرفتند، گزارشی است که در برنامه‌های بعدی یا صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم شما شوند میشوند. خب داشته های بخش برنامه در همین جا به پایان میرسد. برنامه پشتوی صحیح آمده نشر از رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. همچنان یادآور شویم که برنامه صحیح در بخش دری روی تدابیر حفظ صحه بانوان در جریان قاعدگی یا عادت ماهوار در جریان این وقت چی تدابیر روی دست بگیرند با دکتر همکار ما قدیر مشرف صحبت های خواهد داشت.